الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم القرآن يك تذکار وی دفتر دوم سوره مبارکه عبس جلسه 33. خب اول واژه های آیات 1 تا 42 این سوره مبارکه رو بررسی میکنیم. عبس و تولا، انجا و اعما، و ما یدری که لعله یزکر. خب یزکر از باب تفاعل تزکی هست، فعل مضارع هست، یا تزکا بوده، یعنی طلب پاکی کردن، طلب طهارت. او یزکر و فتنفعه و ذکر، فتنفعه و ذکر. یزکرم یه تزکر بوده، بودم از باب تفاعله، یادآور شدن، توجه کردن، فهم گرفتن، اینا از معانی تذکره. ذکرام تذکر دادن، یاد کردن، یادآور شدن، به معنی فهم دادنم به کار رفته. اما من استغنا فانت له تصدا. تصدا اصلش تتصدا از باب تفعول تصدی بوده. تصدا یتصدا تصدی. تصدی یه معناش یعنی استقبال کردن از چیزی یا از کسی. معنی دیگه یعنی در معرض قرار دادن. فلان متصدی فلان پست شد، یعنی خودشو در معرض اون قرار داد. و ما علیک الا یزکا و اما من جاءک یسعا و هو یخشا فانت عنه تلهی. تلهی مثل تصدا تلهی بوده، یه تاش هست شده طبق خالی باب تفعول. مصدرش تلهیه، یعنی اعراض کردن و رو برگردوندن. کلا انها تذکرتون فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه. مکرمه اسم مفعوله از مصدر تکریم. تکریم یعنی بزرگ داشتن، ارجمند داشتن. مکرمه یعنی بزرگ داشته شده، اسم مفعوله. مرفوعت متأخره به ایدی سفره، ایدی جمع یده. خود ایدی هم جمع بسته میشه ایادی، ایادی جمع ایدی، ایدی هم جمع یده. به ایدی سفره، سفره مثل کفره که جمع کافره، این هم جمع سافره، یعنی نویسنده، مصدر سفره یعنی نوشتن. کرام برره، برره یا جمع بره یا جمع باره، به معنی نیکوکاره، فردی که اعمال نیکی داره. از مصدر بره، بره یا بردن یعنی نیکی کردن. کرام برره، قتل الانسان ما اکفره. خب اکفره فعل ماضی از مصدر اکفار باب افعاله، یعنی کافر کردن، کافر گردانیدن. من ای شیء خلقه، ای یعنی کدام. من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل یسره. یسر فعل ماضی از مصدر تیسیر از باب تفعیل. یسر این آسان کردن، ممکن ساختن. ف ثم اماته فاقبره. اقبر فعل ماضي از مصدر اقباره، یعنی دستور دفن دادن یا دستور کندن گور، یعنی اون دستور رو امر توشه. پس اقبره اون یعنی دستور داد، سفارش کرد که اون دفن کنه یا براش گور بکنه. ثم اذا شاء انشره. خب انشره اینا همش از باب افعال، از مصدر انشاره. انشار یعنی مرده رو مبعوث کردن، حیات دادن، زنده کردن. کلا لما یقضی ما امره. قضا یقضی مضارع مجزوم از قضا یعنی انجام دادن. تمام کردن، به پایان بردن، وقتی یعنی حکم کردن. قاضی چون حکم کنه بهش قاضی میدن، و چون دعوا رو تمام میکنه بازم بهش قاضی میدن. قزل ام یعنی او کار رو انجام داد، به همه این معانی به کار داد. فلیم داره انسان ها الى تعامی انا سبب نلماء سبب با. سبب نو از مالی سبب یعنی ریختن. ثم شققنا الارض شقا. شق یعنی شکافتن، شقاق یعنی شکاف. فانبتنا فیا حبا. انبتنا فعل ماضی از انبات، باب افعاله، یعنی رویانیدن. حبا جمع حبه هست، به معنی دانه هست. و عنبا و قضبا. عنب که معلومه هم به انگور میگن، هم به درخت انگور که بهش مو هم گفته میشه. قضبا هم به مطلق سبزی گفته میشن، به خصوص تره. معمولا قضب به سبزیجات میگن که چند تا چین داره. و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا. غلب بر وزن فول هم میتونه جمع افعل باشه، هم جمع فعلا. بنابراین مفردش هم میتونه اغلب که مذکره باشه، هم غلبا که مؤنثه. قل یعنی تنومند، درخت سترگ، تنومند، کلوفت. و فاکهتن و ابا. اب به تشدید با و علوفه هست. بعضی افعال معنی الافزاره. متاع لکم ول انعامکم. انعام هم جمع نعمه، به معنی چارپایی که منحصر است در گاو و گوسفند و شتر. پس انعام مفردش نعم، معنیش معنی دام، چارپای اهلیه. میگم نعم در خصوص این سه حیوان گاو و گوسفند و شتر به کار میره، کاربردش منحصر در این سه تا سالا، معناش معنی عام میده. فا اذا جاءت ساخه. ساخه بانگ و فریاد شدیدیه که انسان رو کر میکنه، به او پرده گوش آسیب میرسونه و انسان رو کر میکنه. یوم یفر رو المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی. صاحبه یعنی همراه انسان، که چون مؤنث یعنی همسر انسان. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. امرئ هم یعنی مرد، که بعضی وقتا معنی انسان هم به کار میره. بعضی وقتا تا میره مؤنث میشه امرئ. امرئ من، امرئ زن. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. شأن یعنی کار، وضعیت، حال، حالت. وجوه یومئذ مسفره. و مسفره از باب افعال اسفار یعنی درخشیدن. پس مصفره این درخشان، پرفروغ. ظاهرتان مستبشره. مستبشره یعنی خوشحال، خرم، شاد. آثار خوشحالی رو بشرک ظاهره. و وجوه یومئذن علیها غبره. غبره به گرد و خاک میگن. ترحقها قطره. ترحق و یعنی رسیدن، پوشاندن قطرن به معنی غبار و سیاهی و تاریکیه. اولائک هم الکفرت الفجره، هم کفره هم فجره، جمع مذکر جمع مکسره، وزن فعله جمع فاعله، به نام کفره جمع کافره، فجره جمع فاجره، یعنی انسانی که اهل فجور رو بلاشه. خب درباره نکته های لغوی و ادبی، اول نکته راجع به آیه سومه و ما یدری کل الله یزکا. خب این آیه در مورد کسی است که اول آیه فرمود عبس و تولا، رو ترش کرد و پشت کرد، اخ کرد، روی بر تو. لذا لعله یدری که خطاب به همین فردی، یعنی ای کسی که با دیدن این فرد نابینا که فقیرم بود و در هم کردی و پشت کردی، تو چی میدونی؟ شاید او به دنبال پاکی و طهارت به نزد پیامبر اومده، در مجلس پیامبر حاضر شده، لذا این به خاطر فن بلاغت از غیبت عبس و تولا التفات به خطاب پیدا کرده شده، ما یدری کرد واسه مطلب رو بهتر بگیره، به طرف بهتر حالی کنه مطلب رو. نکته دو، اما من استغنا که در آیه پنجم اومده، استغنا سه معنی داره ذکر شده، یکی نیاز نداشتن، استغنا یعنی نیازی نداشت به نیازه، فرد مستغنی یعنی فرد بی نیازه، یه معنی یعنی درخواست بی نیازی داشتن، یعنی از خدا میخوام که خدا یا منو مستغنی کنی. استغنا الله یعنی از خدا خواست که بی نیازش کنه، چون باب استفعال طلب توشه، یعنی طلب بی نیازه. اللهم استغنی یعنی از تو میخوام که منو بی نیاز کنه. معنی سوم احساس بی نیاز کردن، استغنا یعنی واقعا بی نیاز نیست، احساس میکنه، حس میکنه که بی نیاز، یعنی خودشو به چین حالتی در میاد. اگر معنای سوم که مراد احساس بی نیازی باشه، منظور باشه، معنای آیه باشه که این فرد از هدایت های پیامبر و قرآن کریم احساس بی نیازی کرد و من در مرتبه‌ای هستم که به این هدایت ها نیازی ندارم، که این بیان یعنی تکبر نیست. اما من استغنا یعنی احساس به نیازی کرد. کلا انها تذکره در آیه 11 هم، خب این ضمیر ها در انها به آیات قرآن برمیگرده یا به خود قرآن برمیگرده، در ادبیات اینجوری فهمیده از ضمیر فی انها تذکرتون للآیات قرآنیه او للقرآن، ها در انها یا به آیات قرآنی که مؤنثه برمیگرده که مشکلی نیست، یا به قرآن برمیگرده. خب اگر به قرآن برگرده، این سوال مطرحه که قرآن که مذکره، چجور ضمیر های مؤنث بهش برگشت؟ جواب میده و تأنیث الضمیر یه تأنیث الخبر، انها سر دورای دیگه کرده که آیا با مرجعش که قرآنه و مذکره رو این فرض هماهنگ بشه، بشه انه، یا با خبرش که تذکره و مؤنثه هماهنگ بشه. در این گونه موارد جانب خبر رجحان داره، یعنی ضمیر مطابق با خبر میاد، پس ولو مرجع ضمیر که قرآن مذکره، اما چون خبر انها تذکره مؤنثه، به خاطر ضمیر مؤنث اومده. این نمونهش در ادبیات زیاد داره. پس داره به این سؤال جواب میده که اگر به قرآن برگرده، قرآن که مذکره، پس چرا مؤنث اومده؟ و تأنیث الضمیر، اینکه ضمیر رو مؤنث آوردین، یه تأنیث خبر، چون خبر مؤنث اومده. بعد معنای آیه این میشه و معنا ان آیات قرآنیه، اگر زمین به آیات قرآنی برگرده، اول قرآنه اگر زمین به قرآن برگرده، تذکرتون ایمالیزتون، هم آیات قرآنی هم خود قرآن موعظه هست، تذکرت به عیدی سفره در آیه 15 هم مطلب رو از مجموع بیان نخم کنیم. سفره یعنی ال کتبه من الملائکه، یه قرآن در دستان فرشتگان کاتب نویسنده هست، یه اعتماد وقیل یعنی از سفرا عبالبعی بین الله تعالی و بین رسول همون استفاده گفته شده. منظور از این سفره او فرشتگانی هستن که سفیر وی هستن، واسطه وی هستن بین خدای متعال و بین انبیاش، از ماده سفارت، سفاره یعنی واسطه بودن. ترجمه جمله بر اساس هر یک از این دو معنا هم رواست، درسته، بجاست و انعکاس هر دو بهتره. یعنی طول معنا کنیم که این سفره رو هم به ملائک و فرشته ها معنا کنیم، هم به خصوص فرشتگانی که سفیر وحی و واسطه وحی هستن. در آیه 38 وجوه یوم اذن مصفره، ظاهرت مستبشره. خب این وجوه یوم اذن این جواب شب که در آیه 33 فاذا جاءت الصاخه جواب شب اینه، وجوه یوم اذن مصفره ظاهرت مستبشره. تقدیرش هم اینه، ای اذا جاءت الصاخه، وقتی صاخه بیاد، اتفاق بیفته، یعنی قیامت سر برسه، فریاد عظیم که نشان قیامت بلند بشه، کان الناس و صنفین، مردم دو دسته میشن، صنفون وجوه مصفره و صنفون وجوه مغبره، یک گروهی هستن که اهل تقوا و صلاح هستن، چهره های درخشان و شاد و قربانی دارن، یه شاد چهره هایی هم چهره های انسان های گناهکار و کفار هستن که یه دو خوبان و دوش نشسته. خب در مورد چشمنداز سوره مبارکه عبس می فرماید، خب این سوره 42 آیه داره که امروز همش در واقع خونده شد. این سوره سوره مکیه، سوره با این جریان شروع میشه که خداوند انتقاد میکنه از برخورد نامناسبی که یه نفر با یک انسان فقیر نابینا که ابن ام مکتوم هست یا من اسمش رو ذکر میکنیم داشته، و توجه میده به جمعی که به فکر تسکیه نیستن که اینها باید پند پذیری و اراده پاکی رو داشتن که در امثال این فرد فقیر بوده محترم بشمارن، براش ارزش قائل باشن، مبادا کسی بین مخاطبان قرآن تفاوت بذاره، بگه مخاطبان قرآن انسانهای پولدار ثروتمند هستن نه فقرا، نکنه بعد یا حساب جداگانهی برای خودشون باز کنه. بنابراین قرآن که تعبیر کرد کلا اینها تذکره فقط شو اذکره، نباید اینجور باشه، نباید چنین رفتاری باشه، نباید این اعتقاد به این دیدگاه رو داشته باشه. مثلا این قرآن برای همه طوری یکسان تذکره و پند، فمن شاء ذکر، البته اختیارم داری هر کی بخواد قرآن رو یاد کنه، از اون بهرمند بگیره، پند بگیره، البته قرآن هم کتابش که مقدسه، کتابش که مکرمه، بزرگ داشته شده، کتابش که پاک و پاکیزه است و به وساطت فرشتگان مقرب الهی به دستان رسول خدا رسیده و توسط ایشون به ما ایلاره. بعد قرآن از اینکه یه انسان خودخواهی میکنه و برای خودش حق جداگانه قائله و حق رو میپوشه با تعبیر قتل الانسان ما اجفره یاد میکنه که تعبیر خیلی تند و تیزه هست، یعنی انسان کشته بود، مرگ بر انسان بود که چقدر کافر و ناسپاسه، یعنی حق رو نادیده میگیره، حق پوشی میکنه. خود انسان چرا دست از خودخواهی و خودکامگی بر نمیداره؟ چرا این حقایقی که این کتاب نورانی درباره مراحل خلقت انسان و جهان اطراف انسان خیلی واضح بیان شده بهش توجه نمی کنه، در حالی که همین انسان انور و خودخواه میتونه از این حقایق این تدبیر روحی و ربوبیت حق تعالی رو نگاه کنه، بفهمه، درک کنه و بعد عبد او بشه و مطیع فرمان او بشه و میتونه به راحتی با دیدن این نمونه های از ربوبیت حق تعالی به هدف من بودن عالم هستی پی ببره و در نهایت به این نقطه منتقل بشه که جهان جهان هدف داریش، بنابراین باید آخرتی در کار باشه و این جهان به اون جهان آخرت پیوند بخوره. بعدم حالا اون جهان شروعش و ورود به اون جهان همراه با حوادث خیلی سخت و سنگینیه، حالات خاصی رو بکنه این آیات ذکر شده و وضعیت هم بگونه ایش که وقتی در اون عالم سرنوشت انسان ها بر اساس نوع رفتار و عمل کردشون تعیین میشه، خود اون صفها که از هم جدا میشن، افرادی که در هر صف هستن با نشانی که در چهرهشون داره از هم متمایز میشه و کاملا چهرهشون فریاد میزنه که اصلا بکنم صالح بودن یا طالح و فساد. هدف اصلی هم در این سوره این واره که این است که اون جایگاه و منزلتی که قرآن در بیدار کردن انسان ها و پند و موعظه دادن به همه بشر داره روشن بشه و همچنین نکوهش میکنه افرادی که خود و از تعالیم و پند و موعظه و انذار قرآن بی نیاز فکر میکنن، میپندارن و از این حقایق خوب میگن. در مروری بر آموزه های این سوره در واقع شأن نزول و متذکر میشن که مجلس رسول خدا به اصطلاح درش برای همه باز بود و پذیرای همه مردم بود و بین افراد اجتماعی قائل نبودن و همه اخشار اونایی که عزیز بدنی و جسمی سالم بودن یا کسانی که معلولیت های ظاهری داشتن، انسان هایی که جز اشراف بودن، انسان هایی که فقیر بودن، همه میتونستن در این مجلس شرکت کنن و از انوار کلام رسول خدا بهره ببرن. امام صادق علیه السلام ازشون نقل شده که فرمودن یه فردی که از قبیله بنی امیه بود در مجلس سخنرانی و ارشاد رسول خدا نشسته بود، در این حال ابن ام مکتوم که این هم نابینا بود هم فقیر بود اونم در این مجلس وارد شد و کنار این آقا نشست. این مرد تا ابن ام مکتوم رو دید که هم فقیره و هم نابیناست احساس ناراحتی کرد، چهرش در هم شد و روشو برگردون، فاصله گرفت از این آقا. خداوند در این آیات خیلی تند و تیز اینو رفتار و سرزنش رو ملامت میکنه، این رفتاری که این فرد از بنی امیه داشته و در نقطه مقابل تو تلاشی که ابن ام مکتوم داشته که بیاد در این مجلس شرکت کنه و تزکیه نفس کنه و پند بگیره رو از این قدردانی میکنه، چون در فرهنگ وی اون چیزی که دارای ارزشه قابل تقدیره
همون تلاش برای تسکیه نفسه و داشتن روحیه ایست که پذیرای پند باشه. حالا این فرد انسان نابینا باشه یا فقیر باشه این اهمیت نداره. مهمی است که این روحیه در انسان باشه. بسم الله و علی سیدنا محمد و آن طیبین طاهرین.